کتاب‌های گویای آوای بوف تقدیم می‌کند. کمدی حیوانی نوشته حسن علی شریفی. داستان دوم، کمدی حیوانی. مراد علی روستایی جوان و بزلگویی است که در دهکده نزدیک شهر تهران زندگی می‌کند. با وجود آنکه زندگیش بسیار ساده و فقیرانه می‌گذرد، ولی هیچگاه شکوه و شکایتی از روزگار ندارد. از مال دنیا فقط صاحب آلونکی است که از مرحوم پدر به ارث برده است. مراد علی یک زن و 4 بچه قد و نیم قد دارد که از راه پرورش و فروش قاز امرار معاش می کند. ماهی یک بار به شهر می آید و قازهایی را که پروار کرده است جهت فروش به بازار می آورد. هنگام رفتن به شهر صبح خیلی زود حرکت می کند و تمام راه را همراه با قازهای خود پیاده طی می کند، زیرا هیچ اتوبوسی او را با داشتن گله قاز سوار نمی کند و تازه اگر در قسمت عقب اتوبوس هم جایی به او بدهند مجبور است کرایه گزافی بپردازد. به همین جهت دمدمای آفتاب به راه می افتد و 1 ساعت به ظهر مانده به شهر می رسد. امروز نیز آفتاب زده و نزده از خواب برخاست و پس از گذاردن نماز بیرون رفت تا سری به جایگاه قازها بزند و آب و دانه هاشان را بدهد تا برای حرکت به شهر آماده باشند. این بار مراد علی قازهای بیشتری برای فروش آماده داشت، چون عید نوروز نزدیک بود و همین مناسبت از مدتها پیش تدارک و تهیه بیشتری دیده بود. وقتی آب و دانه قازها را جلویشان گذاشت، ترکه تعلیمش را به دست گرفت و شروع به شمارش قازها نمود. آنگاه لبخند رضایت بخشی گوشه لبانش ظاهر شد و گفت 6 تا 40 تومنم بفروشم خودش سر میزنه به 240 تومن. بالاخره سروسات شب عید بچه ها جور میشه. مراد علی عادت داشت قبل از حرکت دادن قازها مدتی با آنها صحبت کند و به قول خودش پند و اندرزشان بدهد که حیوانهای سر به زیری باشند و در کوچه و بازار داد و بیداد راه نیندازند و باعث درد سرش نشوند. گاهی که معصومه زنش او را از این کار سرزنش میکرد و خلو دیوانهش میخواند، زهر چشمی به او میرفت و میگفت تو از دنیا چه میدونی زن؟ اگه من با این زبون بسته حرف میزنم و اونا نمیتونن جوابمو بدن، اقلن زبونمو که میفهمن. اینا مثل ما آدم ها نیستن که تا نفعشون میون نباشه به حرف دیگر رو گوش ندن. مراد علی پس از آنکه از آب و دانه قازها فارغ شد، آنها را از قفس خارج کرد و در حالی که ترکه خود را به طرفشان تکان میداد، به رسم معمول شروع به سخنرانی نمود. اما سخنرانی امروز او بیشتر از حد معمول طول کشید، به طوری که دوباره سر و صدای معصومه بلند شد. آخه قاز چرون بدبخت، باز که دیوونه گیت گل کرده. این حیوانه زبون بسته چی میفهمن که تو داری اینقدر باشون حرف میزنی؟ 100 دفعه بهت گفتم برو یه کار دیگه برای خودت دست پا کن، اقلا برو عملگی کن. قاز چرانی که نشد کار، بس کن بابا. مگه قاز چرانی چه عیبی داره؟ این همه قاز چرون تو این مملکت هست، حالا تو به من پیله کردی؟ و بعد با خنده ادامه داد تازه من قازچران راستی راستی هم خیلی ها هستن که قاز ندارند و همکار من هستن و تازه بابت همین کارشون کلی هم درآمد دارن و خرشون 4 نعل میره. خب بسه بسه، راستی که از تو قازچرون تر خودت. مراد علی که بیشتر حوصله جر و بحث با زنش را نداشت، به راه افتاد و با یک کیش بلند قازها را از در خانه خارج کرد. مراد علی از پاسبان به شدت وحشت دارد و همیشه سعی می کند کمتر در دیدرس پاسبان قرار گیرد. وقتی به شهر می رسد، بیشتر از جاهایی که کمتر احتمال برخورد با پاسبان را دارد، گله خود را عبور می دهد، چون می داند که به دستور شهرداری عبور گله حیوانات در خیابان‌های شهر قدغن است. امروز وقتی به شهر آمد، خیلی زود به دشت اول رسید. مشتری او مرد شکم گنده خپله‌ای بود که با صدای زمخت فریاد زد
ای قازچرون، بیا ببینم.
قازچرون باباته. اما وقتی چشمش به هیبت مرد قول پیکر افتاد، از ترس زبانش به لکنت افتاد و شروع به معذرت خواهی کرد. او ببخشید قربان، خیلی ببخشید. اول فکر کردم شما هم دارید بنده رو مسخره میکنید.
خب دونه چنده؟
قربان، بزرگا یا کوچکا؟
بزرگا چنده؟
یکی 50 تومن.
50 تومن چه خبره؟ من گوسفند پروار میفروشی؟
اختیار داری قربان، تازه بزرگاش پول 1 کیلو گوشت شیشک نمیشه.
پرچه رو میگی مرد؟ من دونه 30 تومن میخرم.
نه قربان، شما بهتره که از تخمی ها بخورید.
تخمی ها؟ منظورت چیه؟
مقصودم جوجه تخمیه که 10 تومن هم میفروشن.
مردی که نرخر نمیفروشی به درک، چرا متلک میگی؟
خود نمیخوای نخر قربان، چرا تو سر مال میزنی؟
بسیار خوب، الان بهت نشون میدم. اصلا تو با چه اجازه گله قاز تو خیابون آوردی؟
و در این موقع مرد خریدار نگاهی به اطراف انداخت و فریاد زد:
پاسبون، پاسبون!
از شنیدن نام پاسبان وحشت به سر و پای مرادعلی افتاد و شروع به التماس و معذرت خواهی نمود. ببخشید قربان، غلط کردم. قاز که قابل شما رو نداره. هرچه قاز فدای سر شما. اصلا قاز سگی کی باشه که شما بخورید. خواهش میکنم هر قدر که مایلید لطف کنید.
خیلی خوب. حالا که معذرت خواستی، دوتا از بزرگتره رو میخرم 80 تومن. میدی یا نه؟
به روی چشم، بفرمایید. و بدین ترتیب اولین معامله سر گرفت و دشت شروع شد. مرادعلی دوباره به راه افتاد و برای جلب مشتری جمله همیشگیش را با آهنگ خاص خود شروع به خواندن کرد.
قاز دارم، قاز چرونم، مالک چند تا حیوونم، قاز دارم، قاز چرونم، از بلاها در امونم.
چند قدم اون طرفتر، مرادعلی که هنوز سرخوش از دشت اول صبح بود و همچنان لودگی میکرد و قازها را به جلو میران، به بساط سیگار فروش کنار پیاده رو رسید و فکر کرد که به پاس فروش 2 قاز که ظاهرا نفع خوبی هم برایش داشت خود را به 1 سیگار مهمان کند. قربون دستت داداش، 1 سیگار اشنو بده. سیگار فروش پاکتی سیگار برداشت و به او تعارف کرد. بفرمایید.
چی؟ 1 پاکت؟ فکر کردی ما میلیونرم؟ یه نخ سیگار خواستم.
سیگار فروش که تا آن ساعت هنوز دشتی نکرده بود با دلخوری و اکراه نخ سیگاری را از پاکت بیرون کشید و گفت:
بیا بابا، تو هم اول دشتی، با این دست و دلبازی دست آدم تایی رو از پشت بستی.
خب مرد حسابی، اگه برای صرف نداره بگو نمیدم، چرا دیگه مسخره بازی را میندازی؟
وانگاه با عصبانیت گفت: اصلا خوبی به تو نیومده، میرم از بغل دستیت میخرم. به جهنم، اگه نوبره بردی. پدر بیامرز، مثل اینکه مرغ همسایه قازه.
در این هیز و بیس 2 تا از قازها که هوس عشق بازی به سرشان زده بود روی کوله هم پریدند و بنای سر و صدا گذاشتند و یکی دیگر از قازها نیز چلغوزی بزرگ جلوی کفش سیگار فروش انداخت. سیگار فروش که به شدت عصبانی شده بود و این حرکت آخری قاز از کوره به درش کرده بود، لگدی به طرف قاز حواله کرد و شروع به ناسزا گفتن به مرادعلی و قازها گذاشت.
قاز چرون لعنتی، بالاخره این کثافت رو به هم داری بری گامشی یا نه؟ لعنتی جد و آبادته، به خودم بعد گفتی کافیه مواظب باش به قازه نازنین اون بددهنی نکنی. اصلا تو چه حقی داری که بگی مرغ همسایه قازه؟ غلط کرده مرغ همسایه که قاز باشه؟
ببخشی حضرت آقا، ممکن از حضور محترم قازها معذرت بخوام؟
خیلی خوب، عذرت قبول شد.
و بالاخره با وساطت چند نفر از آبرین قائل ختم شد و معامله سیگار انجام گرفت. مرادعلی پس از روبوسی با مرد سیگار فروش سیگار را زیر لب گذاشت و به راه خود ادامه داد. حالا مرادعلی 4 قاز بیشتر نداشت. فکر میکرد اگر این 4 تا را هم بتواند با حداقل استفاده بفروشد، برای سروسات شب عید بچه ها میتواند تهیه خوبی ببیند و شب را دست خالی به خانه بر نگردد. مشتری بعدی مرادعلی خانم خوشگل و ملیحی بود که با صدایی ظریف فریاد زد:
آی آقا، قازتونی چنده؟
مرادعلی که از دیدن مشتری تازه، آن هم خانم با آن خوشگلی، ذوق زده شده بود، آبدان را فرو داد و گفت:
به شما خانم همون قیمت دیروز را میدم.
چطور؟ مگه قیمت دیروز امروز داره؟
اختیار دارید خانم، امروز درست 1 هفته به عید مونده و جنسا قاعدتاً 140 روش اومده، اما به شما همون دونه 50 تومن میدم.
نه آقا، گرونه.
چی گرونه خانم؟ کلاغ بخرید کمتر از اینو بهتون نمیدن، چه رسد به قاز، اونم قازی به این پرواری و پاکی.
در همان اثنا که مرادعلی مشغول جر و بس و چانه زدن به خانم بود، ناگهان سر و کله پاسبانی از دور پیدا شد. مرادعلی با دیدن پاسبان فوراً معامله‌ای را که در شرف انجام بود به هم زد و با عجله قازهایش را جمع کرد و در گوشه‌ای از خیابان پناهگاهی پیدا نمود و تا دور شدن پاسبان خود را پنهان کرد. همین که چشم پاسبان را دور دید، دوباره به راه افتاد و آهنگ همیشگیش را سر داد. قاز دارم قاز چرونم، مالک چند تا حیوانم، قاز دارم قاز چرونم، از بلاها در امونم. در این موقع که قازها در حاشیه خیابان با طمأنینه در حرکت بودند، به کنار بساط کتاب فروش دورگردی که بیشتر دیوانهای دست دوم شاعران قدیمی و نوپرداز را می فروخت رسیدم و از بخت بد کتاب فروش یکی از قازها چلغوزی بزرگ و پر آب به روی یکی از دیوانهای شعر گذاشت. پیرمرد کتاب فروش با دیدن این منظره فریادش به آسمان بلند شد.
مردی که ولگرد، مگه کوری؟ چرا این کثافت رو کتاب من عبور میدی؟
مرادعلی که از شنیدن کلمه ولگرد به سختی ناراحت شده بود، برای آنکه حرص کتاب فروش را بیشتر درآورد گفت:
کجا از اینجا بهتر مرد حسابی؟ من کتاب حافظه که بدت اومده، تازه شیرش که باز نکردم. حیوونه، دلش خواسته کاری بکنه، حالا کفر که نشده. حالا من این کارو کرده بودم شاید حق داشتی، اما حیوون زبون بسته که سرش نمیشه.
مرد کتاب فروش دوباره فریاد زد:
نه بابا، پس میخواستی خود سرکار این کارو بکنی تا حق من باشه. حالا که نکردم، هر وقت همچین اتفاقی افتاد اون وقت جوش بزن. خب دیگه برو ده گورتو گم کن کثافت لعنتی. خودت گورتو گم کن کثافت لعنتی، هم خودتی. میگی نه؟ اونجا رو نگاه کن. و با دست کتاب آلوده را نشان داد.
مرادعلی بعد از گفتن جمله آخر منتظر جواب کتاب فروش نشد و قهقهه زد و به راه خود ادامه داد:
قاز دارم قاز چرونم، مالک چند تا حیوانم، قاز دارم قاز چرونم، از بلاها در امونم.
ساعتی از ظهر گذشته بود که مرادعلی برای ادای نماز به مسجدی وارد شد و قازهایش را به دست آفتاب در مسجد سپرد و آنگاه به خواندن نماز مشغول گردید. وقتی از نماز فارغ شد به حیاط مسجد آمد و سینه کش آفتاب کنار دیوار نشست تا نهارش را بخورد. دستمالی را که مقداری نان و پنیر در آن بود از جیب درآورد و در روی زمین پهن کرد و با اشتهای زیاد شروع به خوردن نمود. آنگاه با صرف چند پیاله ای آب از سقاخانه مسجد شکر گویان به راه خود ادامه داد. وقتی از مسجد خارج شد چند لحظه توقف کرد، مشتی به سینه خود زد و چند آروغ بلند کشید و چون خود را آسوده دید، ترکه تعلیمی را به طرف قازها حرکت داد و وارد جمعیت شد. مرادعلی چند ساعت دیگر در خیابانها پرسه زد و به دنبال مشتری این در و آن در زد، اما توفیقی نیافت. هرچه از ساعت روز می گذشت، نرخ قازها را پایین تر می آورد، بلکه با حداقل استفاده و یا حتی یر به یر آنها را بفروشد، ولی قیمت پیشنهادی خریدارها گاهی به نصف بهای تمام شده عرضه می گردید. نزدیکای غروب گذر مرادعلی به خیابانی که مرکز چندین کافه رستوران و مراکز تفریح بود افتاد و صدای ساز و ضربی که همراه با صدای یکی از خواننده‌های مورد علاقه مرادعلی از بلندگوی کافه به خارج پخش می‌شد، توجه او را سخت به خود جلب کرد. چند لحظه‌ای توقف نمود و برای آنکه قازهایش پراکنده نشوند، مقداری دانه جلوی آنها ریخت و خود چاردانگ گوش به صدای خواننده شد. مرادعلی غرق در دنیای خود بود که ناگهان صدای مدیر کافه که در همان لحظه وارد رستوران میشد او را به خود آورد.
یکی چند میفروشی؟
تعلق به خودتون داره قربان، هر چی میخواید بدید.
این که تعارفه، خب بگو ببینم راستا حسینی یکی چند میدی؟
یکی 40 تومان قربان.
صاحب کافه دیگر چانه نزد، به دربان دستور داد سه تا از قازها را تحویل بگیرد. مرادعلی که از این معامله آخر دشتی از خوشحالی سر از پا نمیشناخت، قاز دیگری را که تا کنون فروش نرفته بود نشان داد و گفت:
قربان، این یکی هم بخرید، خیلی پرواره.
نه دیگه، همین سه تا کافیه، مشتری قازخور زیاد نداریم.
مرادعلی پولش را دریافت کرد و تصمیم گرفت آن شب را در مسجد بگذراند تا فردا صبح بتواند آخرین قاز را هم فروخته سر فرصت خرید شب عید بچه ها را بکند و به ده مراجعه نماید. درست همان موقع که مراد علی قازها را به صاحب کافه فروخت و مشغول شمردن پولهایش بود، شش چشم تیزبین با نگاهی خریدار مراقبش بودند. سه نفر از دزدان با سابقه شهر که در آن حوالی در رصد طعمه‌ای بودند، با دیدن مراد علی از اینکه شکار امشب خود را خیلی زود یافتند، به یکدیگر لبخندی زدند و با احتیاط به تعقیبش پرداختند. مراد علی با فروش قازها آن هم با قیمتی خوب امیدوار بود که تا رسیدن به مسجد بتواند آخرین قاز را هم بفروشد و با خیالی راحت آن شب را به صبح برساند و ضمناً مجبور نشود بابت نگهداری قاز مبلغی هم به آفتاب در مسجد بپردازد. حالا مراد علی مانده بود و یک قاز. او آخرین تلاشش را به کار برد و حد اکثر لودگی را انجام داد تا جلب مشتری کند. قاز که اینک دور از سایر همجنسان خود قدری دچار تنهایی و وحشت شده بود، تندتر از حد معمول راه می رفت و مراد علی هم به طبع به سرعت گامهای خود می افزود. اما دزدان به تصور اینکه طعم از موضوع بویی برده است، سعی می کردن خود را لابلای جمعیت پنهان کنند و فاصله بیشتری با او بگیرند، اما چهارچشمی مراقب بودند که او را گم نکنند. مراد علی کم کم به مسجد نزدیک می شد و چون مجبور بود از تقاطع خیابان بگذرد تا خود را به مسجد برساند، ناگزیر کنار خیابان توقف کرد تا با احتیاط خود را به آن طرف خیابان برساند و چون روی تجربه زیاد می دانست که در آن ساعت دیگر پاسبانی سر چهارراه وجود ندارد، با خیال راحت به طرف خیابان مقابل حرکت کرد. اتومبیل ها به علت برخورد با چراغ قرمز راهنمایی پشت سر هم چون صف مورچگان مهاجر ردیف شده بودند و عده‌ای از راننده‌ها که کم طاقت‌تر بودند با زدن بوق‌های ممتد به اعصاب مردم سوهان می‌زدند. مراد علی از لابلای اتومبیل‌ها به دنبال قاز خود می‌دوید و قاز بی‌نوا که از صبح آب و دانه حسابی نخورده بود و صدای بوق و شلوغی جمعیت وحشت زده‌اش کرده بود، مدام فریاد می‌کرد: قه قه. در این میان اتومبیل آخرین سیستم لوکسی که سرنشینان آن را آقا و خانم شیکی تشکیل می‌داد، پشت سایر اتومبیل‌ها به انتظار باز شدن راه ایستاده بود. رادیوی اتومبیل آهنگ خارجی و ضربی را پخش می‌کرد و راننده به ریتم آهنگ مشغول تکان دادن سر و دست خود بود. خانم بغل دستیش نیز که سخت به هیجان آمده بود، بی اختیار با انگشتان خود به لبه کناری اتومبیل ضرب گرفته بود. شاید اگر در آن لحظه آن زن دستش را به داخل اتومبیل برده بود، ماجرای مراد علی همان شب پایان می‌یافت. اما چنین نشد، چون نگین برلیان انگشتری که شاید قبلا خوب در چنگک‌ها استوار نشده بود، در همین لحظه از آن جدا شد و تصادفاً جلوی قاز به زمین افتاد و عجب اینکه قاز گرسنه که ناگهان شیئی از هوا به طرفش افتاده بود، به تصور دانه بی اختیار بدان نوک زد و آن را بلعید. این منظره از دید مراد علی و دزدان که در چند قدمی او بودند دور نمان و مراد علی که به حلال و حرام اعتقاد زیاد داشت و هنوز مال حرام به خانه خود نبرده بود، به سرعت به دنبال اتومبیل دوید که ماجرا را به صاحبش بگوید. اما با باز شدن راه اتومبیل حرکت کرد و مراد علی مات و مبهوت دور شدن آن را نظاره نمود. خوشبختانه شماره اتومبیل چهار عدد یک شکل بود که مراد علی توانست به خوبی آن را به خاطر بسپارد. بنابراین برای او جای امیدواری بود که بتواند صاحب آن را با مراجعه به اداره راهنمایی پیدا کند و برلیان را به صاحب اصلیش مسترد سازد. دزدان که با دیدن این منظره سر از پا نمی شناختند، از ربودن پول مراد علی صرف نظر کرده و مصمم شدند به هر نحو شده قاز را از دست او خارج سازند. مراد علی به زودی نگران شد که نکند قاز به اقتضای دفع برلیان را از خود خارج سازد و همین جهت کف دستش را جلو مخرج قاز گرفت و چهارچش موازه بود که به مجرد دفع آن را جستجو کند تا مبادا امانت مردم گم شود. دزدان سایه به سایه او را تعقیب می کردند تا تا بالاخره در گوشه تاریک گیرش آوردند، اما برای آنکه طعمه بویی نبرد و فرار نکند تصمیم گرفتند که با احتیاط عمل کنند. دو نفر در چند قدمی و پشت سر او به راه افتادند و نفر سوم خود را شانه به شانه او رسانید.
ببینم آقا، قاز شمع فروشی؟
فروشی نیست آقا.
چطور فروشی نیست؟ تو هم نیم ساعت پیش 4 تا قاز داشتی که صاحب کافه از ست اونا رو خرید، حالا چطور این یکی رو نمیفروشی؟
دلم میخواد. اصلا به تو چه مربوطه؟
حاضرم 100 تومن بخرم.
چقدر گفتی؟ 100 تومن. در اینجا مرادعلی شستش خبردار شد و حدس زد در تمام مدتی که او از جلو کافه حرکت کرده است آنها در تعقیبش بودند، بنابراین جریان بریلیان رو هم قطعا میدانند، وگرنه هرگز حاضر نمیشد 100 تومان برای یک قاز بپردازد. مرادعلی تنها چاره را فقط در فرار دید و در یک آن قاز را از زمین بلند کرد و پا به فرار گذاشت. دزدان که تیرشان به سنگ خورده بود دیوانوار به تعقیبش پرداختند، اما مرادعلی خیلی زرنگتر از آنها بود که دزدان تصور میکردند. مرادعلی که خطر را در چند قدمی خود میدید فوراً فکری به خاطرش رسید. او میبایستی هر طور شده قاز را در گوشه ای پنهان کند تا اگر گرفتار شود بریلیان به دست دزدان نیفتد. به همین جهت به اولین کوچه که رسید فوراً مسیر خود را عوض کرد و چون به علت بارها تردد خیلی خوبان حوالی را بلد بود، میدانست که انتهای کوچه بشکه ای مخصوص زباله عرق فروشی مسیو ماتاووس قرار دارد. ماتاووس هر شب زباله و زوائد غذا را در این بشکه می‌ریخت تا صبح سپور محله آن را خالی کند. مرادعلی همچنان به سرعت می‌دوید تا بالاخره به کنار بشکه رسید و بدون آنکه قدم آهسته کند به سرعت غاز را به درون بشکه انداخت و خود به فرار ادامه داد و عاقبت در پیچ کوچه دوم به خرابه ای پرید و از آنجا خود را به خیابان شلوغ رسانده و در میان جمعیت که هنوز به سبب خرید شب عید در خیابانها پرسه می زدن مخفی گردید. و اما قاز گرسنه که بعد از آن همه گرفتاری به جای راحتی رسیده بود شروع به نوک زدن به محتویات بشکه کرد و با وله به دنبال چیز خوردنی آشغالدانی را زیر و رو می کرد. ماتاووس مهارت زیادی در تهیه عرق آلبالو داشت و بیشتر مشتریان او فقط به هوای عرق دو آتشه آلبالو و سوسیس‌های کبابی به سراغش می آمدند. روش کار او در تهیه عرق آلبالو آن بود که آلبالوی تازه را می گرفت و با عرق‌های قاچاق که خود تهیه می دید مخلوط کرده و مدتی در آفتاب می گذاشت و سپس از صافی می گذراند و توفاله ها را به دور می ریخت. آن شب نیز در بشکه زباله ماتاووس مقدار معتنابه ای توفاله عرق آلبالو ریخته شده بود و قاز گرسنه نیست که به غذایی لذیذ و باب طبع خود رسیده بود حسابی دلی از عزا درآورد و تا می توانست شکم را از توفاله های آلبالو که طبعا با مقداری ودکای دو آتش آغشته بود پر کرد. مرادعلی پس از آن که خیالش از طرف دزدان راحت شد و مطمئن گردید که او را گم کرده اند با احتیاط به سر بشکه به سراغ قازش آمد، اما قبل از حرکت برای آنکه از دفع نشدن بریلیان مطمئن شود کبریتی کشید و درون بشکه را به خوبی وارسی کرد و چون چیزی نیافت با اطمینان به اینکه بریلیان هنوز در شکم قاز بیتوته کرده است از رفتن به مسجد منصرف شد و راه خانه پیش گرفت. چند ساعت بعد به خانه رسید. ماجرا را با آب و تاب برای زنش تعریف نمود و تأکید کرد که مراقب قاز باشد تا در صورت دفع و پیدا شدن بریلیان آن را در جایی پنهان کند تا او بتواند با شماره‌ای که از اتومبیل در خاطر دارد صاحب بریلیان را پیدا کرده و آن را به او پس بدهد. معصومه که ابتدا ماجرا را باور نمی‌کرد و فکر می‌کرد شوهرش شب عیدی او را دست انداخته است، چند بار مرادعلی را به جان بچه ها و مرگ خودش و پیر و پیغمبر قسم داد تا بالاخره مطمئن شد که مرادعلی به او دروغ نگفته است. آنگاه رو به شوهرش کرده گفت:
حالا میخوای لابد راسترسی بریلیان رو به صاحبش پس بدی؟
نفهمیدم پس بخوای برای تو نگرش دارم؟ نه جونم، ما اگه بدبخت و بیچیز هستیم اقلا دزد و مال مردم خور نیستیم. من چه کار دارم که صاحب بریلیان از چه راهی و چطوری حرام یا حلال این بریلیان رو خریده؟ اونچه که میدونم این بریلیان مال اونه و بایستی بهش پس داد.
اما معصومه که خود را در چند قدمی شانس بزرگ می دید ولی می دانست که تصمیم شوهرش تغییر ناپذیر است گفت هم به همین دلت خوش باشه گیرم انگشته رو پس دادی فکر میکنی به چی میگن؟ میگن یارو بی سواد و بی سرپا بود و فکر کرده شیشه است زنک اقلا فکر نمیکنه که تو بفهمی بریلیان یعنی چی اونو ازت میگیره بعدش هم پشت سرت میگه خوب شد اینو تو زندگیشون از این چیزا ندیدم بلا مگه حاضر میشد که پس بده خیلی خوب زن گفت که گفت اما خدا که نمیگه به هر حال ما فردا میرم شهر تا صاحب بریلیان رو پیدا کنم و اونو بهش پس بدم اما حالا از هر چی گذشته بایستی مواظب باشیم که وقتی بریلیان دفع شد اونو پیدا کنیم
از قضا همین موقع قاز که در گوشه ای تقریبا در حال چرت زدن بود عمل دفع انجام داد و الماس خارج شد مرادعلی فوراً الماس را برداشت و قدری به آن نگاه کرد و گفت
به به عجب الماسی خدا میتونه چقدر میارزه خب حلال صاحبش به ما که نمیاد بعد رو به بچه هایش کرد و گفت خب بچه ها امشب کار کاسبی خیلی خوب بوده فردا میرم مغازه و براتون خرید میکنم قاز رو هم ببرید سر جاش تا فردا صبح یه مشتری خوب پیدا کنم
و بعد نگاهی به قاز که ساکت در گوشه ای ایستاده و چرت میزد انداخت و با لبخند ادامه داد
تا همین چند دقیقه پیش چند هزار تومن میارزیدی ولی حالا قیمت اومد پایین خب دیگه دنیا از خسته نخور جونم بی خودی هم چرت نزن فردا آبت میکنم
نیم ساعت بعد که معصومه برای آب و دانه دادن به قاز به قفس مراجعه کرد قاز را مرده یافت اما حقیقت غیر از آن بود چون قاز نمرده بود بلکه در اثر خوردن آلبالوی آلوده به الکل مست و لایعقل به گوشه ای افتاده بود معصومه با حالتی ناراحت وارد اتاق شد و جریان را برای مرادعلی تعریف کرد اما مرادعلی سری تکان داد و گفت اینم نتیجه لقمه بزرگ خوردن آخه بگو هی بون تو که نمیتونستی همچین لقمه گنده رو بخوری چرا اینطور به سر خودت آوردی خب خدا رحمتش کنه به هر حال شاید وقتی صاحب الماس پیدا بشه و من اونو تحویل بدم یه انعام خوبی بده که تلافی قازم بشه خلاصه اون خانم خوشکله بعد از قاز من خیلی ممنون باشه خوب کاریه که شده ببرید یه گوشه چالش کنین
معصومه قبل از اینکه قاز را به دور اندازد به فکرش رسید که پرهای آن را بکند و از آن برای ساختن متکا استفاده کند به همین جهت پرهای قاز را کند و بدن اوریان آن را گوشه ی حیات انداخت تا صبح چالش کند نزدیکای صبح با وزیدن نسیم صبحگاهی مستی از سر قاز پرید و به هوش آمد و چون در اثر کنده شدن پرها بدنش به شدت درد گرفته بود داد و فریاد به راه انداخت و به طرف اتاق به راه افتاد اولین کسی که با صدای قاز از خواب بیدار شد معصومه بود او که مطمئن بود در خانه قاضی وجود ندارد ابتدا فکر کرد شاید اشتباه شنیده است اما صدای قاز مجدداً با لحنی دلخراش بلند شد معصومه سراسیمه از اتاق خارج شد ولی ناگهان با دیدن قاز اوریان که به تصور او در قالب جنی ظاهر شده بود نفسش بند آمد و بسم الله گویان عقب عقب به طرف اتاق دوید و چنان جیغ وحشتناکی کشید که مرادعلی و همه ی همسایه ها از خواب پریدند. مرادعلی با شنیدن فریاد زنش وحشت زده به حیاط دوید
چه خبر زن؟ چرا جیغ میزنی؟ مگه جنی شدی؟ جن؟ جن چیه؟ چرا هزیون میگی؟
اما معصومه که وحشت سراپایش را گرفته بود دوباره با لکنت زبان انگشتش را به طرف قاز نشانه رفت و گفت
مرد زنده شده
مرادعلی با دیدن قاز اوریان در آن حال ناگهان حس کرد که زانوهایش سست می شود چون برای او هم این منظر باور کردنی نبود چطور ممکن بود قاضی که دیشب مرده است حالا زنده شده باشد؟ حتما زنش راست میگفت یا این موجود جن است یا همان قاز خودش است که جنی شده همسایگان که از شنیدن داد و فریاد معصومه فکر کردند برای او فاجعه ای رخ داده است برای کمک به در خانه شتافتند ولی چون در خانه بسته بود تأمل را جایز ندانستند و با مشت و لگد و تنه به جان در افتادند و تا مرادعلی آمد به خود بجنبد در از پاشنه شکسته شد و جماعت به داخل خانه ریختند. قاز بینوا که هنوز از بادنوشی شب قبل گیج بود چون خروسی که روی تابه داغ گذاشته باشند مدام ورجه ورجه میکرد و زجه‌های غم‌انگیزی میکشید. زجه‌هایش دیگر به صدای قاز طبیعی نمیماند. صدایش گاهی شبیه شیون کلاغ و گاه مثال ناله قورباغه‌ای که به ماری آبی رسیده باشد از حلقومش خارج میشد. بدنش به نحو زننده‌ای بد ترکیب و وحشتناک شده بود. همسایگان مهاجم که از دیدن هیبت قاز به حیرت افتاده بودند، با چشمانی از حدقه در آمده دندان به زبان می فشردند و صدای بسم الله و یا ابوالفضل و یا پنج تن آل عبا از دیدن قاز با آن بدن اوریان و حرکات مضحک که در نظر آنها بیشتر به جنی تعبیر شده بود از هر طرف به گوش می رسید. اما مرادعلی که دیگر مطمئن شده بود جنی در کار نیست، بلکه این همان قاز خودش است که بدین صورت در آمده، رو به همسایگان کرد و گفت: بابا چی شده مگه؟ چرا عد و عطوار در آوردین؟ جن کدومه؟ این قازه که پراش ریخته. فقط نمیدونم دیشب تالا چه اتفاقی تو این منزل افتاده که قاز صاب مرده بازی در آورده. اما معصومه که تازه با دیدن همسایگان قدری به خود مسلط شده و زبانش باز شده بود، خود را به جواهر بانو پیرزنی که همسایه دیوار به دیوار خودشان بود رسانید و مضطربانه گفت: مادر جان، به جان چهارتا بچم به سر خودتان قسم، من دیشب با این دوتا چشام دیدم قاز مرده بود. من انداختمش گوشه حیات که صبح یه چه چالش کنم، آخه چطور ممکنه دوباره زنده شده باشه؟ البته معصومه که فکر میکرد شاید کندن پرهای قاز در آن وقت شب گناه داشته و زنده شدن مجدد قاز بی ارتباط به این موضوع نیست، از ترس همسایه‌ها در این باره حرفی نزد و مرادلی نیست که آن شب در اثر خستگی خیلی زود خوابیده بود، هنوز نمیدانست که معصومه پرهای قاز را کنده است. ولی اعتراف معصومه در مورد مردن و زنده شدن قاز مشکلی را حل نکرد و قائله را خاتمه نداد، بلکه همسایگان با شنیدن خبر زنده شدن قاز مرده رعب و وحشتی در دلشان افتاد و یکی از زنها که بیش از همه دچار دلهره شده بود بیهوش نقش زمین شد. بیهوش شدن این همسایه ترسو بهانه خوبی بود که سایرین نیز فرار را برقرار ترجیح دهند. به همین جهت به بهانه بهوش آوردن او دست و پایش را گرفتند و کشان کشان از خانه مرادعلی بیرون بردند. به هر تقدیر زن بیهوش را بعد از مدتی که کاهگل ترجل و بینیش گرفتند به هوش آوردند و آنگاه به جر و بحث درباره قاز گر پرداختند. یکی می گفت وقتی مرده زنده میشه که دوری آخر زمان رسیده باشه، و دیگری در تایید گفته‌های او اظهار می داشت و دوری آخر زمان وقتی می رسد که گناه و معصیت زیان شده باشه. و چون خبر پیاده شدن انسان در کره ماه به تازگی به این ده رسیده بود، شخص مذکور ادامه داد: دیگه چه معصیتی از این بالاتر که برن کره ماه؟ آخه مگه این همه زمین خدا که ول میره کمه که حالا واجب شده تو ماه زندگی کنن؟ اصلا شما ببینید از روزی که این لعنتیای از خدا میخبر رفتن تو ماه، چقدر ماه لک و پیس پیدا کرده. معقول شبهای اول ماه نیت می کردیم و رومونو توی روی ماه می انداختیم، اما حالا که این فرنگی های کافر باکرگی اون رو گرفتن چه خاکی تو سرمون بکنیم؟
جالب این که چون خبر سفر انسان به کره ماه را اولین بار مرادعلی به ده آورده بود، او را به عنوان یکی از گناهکارترین اهالی ده که معصیت پایش را گرفته بود معرفی کردند. و شاید اگر آن روزی که مرادعلی این خبر را به اهالی داده بود با خوشحالی و آب و تابان را برایشان تعریف نمی کرد و جواب چند نفر را که معترض سفر انسان به کره ماه بودند به سختی نمی داد و دفاع نمی کرد، امروز چنین گرفتار تکفیر اهالی نمی شد. در تایید گفتار ناطق، پیرزن دیگری که در اثر سالها بیدندانی چانهش هنگام صحبت به نوک دماغش می خورد اظهار داشت:
آره جونم، هیچ یادم نمیره یه کاغذ نوشته‌ای هم تو دستش بود که تو اون عکس یه نفر که بهش میگفت لولو نمیدونم چی انداخته بود و با ذوق و شوق از اونا جانبداری میکرد. حالا بایدم تو منزلش مرده زنده بشه.
در میان آن جمع تنها کسی که به حمایت از مرادعلی قیام کرد جواهر بانو، پیرزن همسایه دیوار به دیوار بود،
چون با وجودی که مراد علی بضاعتی نداشت ولی اغلب به دیدنش میرفت و گاهی کمکی نیز به او میکرد. پیرزن بیوه سید رجب روحانی ده بود که در میان اهالی احترام خاصی داشت و مردم ده اغلب برای تعبیر خوابهای خود و استخاره و باز کردن سر کتاب به خانه‌اش می رفتن. آن روز جواهر بانو برای آنکه حمایتی از مراد علی کرده باشد و از طرفی جواب قانع کننده ای هم به همسایه‌ها داده باشد، بدون آنکه خود متوجه باشد که با اظهار نظرش چه دست گلی به آب خواهد داد، رو به جماعت عصبانی کرد و گفت:
بابا عقلتون رو از دست دادین؟ اگه فرنگی ها رفتن تو ما به مراد علی چه مربوط؟ مگه مراد علی بهشون گفته بود برن که حالا معصیتش پای اونو بگیره؟ خب شما که نمیفهمید چرا بهتون میزنید؟ مگه از آتش اون دنیا و غضب پروردگار نمیترسید؟ اگه نمیدونید چه بلایی به سر قاضی اومده، حالا من بهتون حالی میکنم، چون معروفه که 40-50 سال پیش هم یه همچین اتفاقی افتاده. خلاصه کلام این که این قاز وبا گرفته و حتما دیشب که معصومه فکر کرده که قاز مرده، در حقیقت نمرده بوده، حتما وبا باعث بیهوشیش شده بوده و علت ریختن پروبالش هم همین مرضه. آره جونم، همه نشون و علامت رو داد میزنه که این قاز وبا گرفته. منم با نظر اول فهمیدم، اما اول نخواستم بگم که شماها ناراحت شید.
البته پیرزن قصد نداشت که دروغی سرهم کرده باشد، اما چون جسته و گریخته شنیده بود که در اثر یک نوع بیماری پشم بعضی از حیوانات می‌ریزد، در اینجا هم به استناد همون اطلاعات ناقص خود اظهار نظر کرد. اما عنوان کردن وبا به عنوان نوع بیماری قاز سبب شد که وحشت و نگرانی دیگری در میان همسایه‌ها تولید شود. آن روز به ظاهر قائله پایان رسید و هر کس به دنبال کار خود رفت، اما موضوع وبا و ترس از کشت و کشتار احتمالی آن از خانه‌ای به خانه دیگر، از کوچه‌ای به کوچه دیگر و بالاخره از محله پایین ده به محله بالای ده رسوخ کرد. کم کم همه جای ده شایع شد که منزل مراد علی وبا آمده است و مردم از ترس جان خود حوالی خانه او را قرق کردند. خبر شیوع وبا در ده توسط یکی از اهالی که قصد سفر به شهر را داشت به قهوه‌چی سر راه رسید. این قهوه خانه محل اتراق اتوبوس‌های مسافربری بود و ناگفته نماند گرچه اتوبوس‌ها فاصله زیادی از این محل تا شهر نداشتند، اما به سبب مناظر فوق‌العاده زیبا و آب‌های معدنی که در این ده وجود داشت، اغلب اتوبوس‌ها ساعتی مسافرین خود را پیاده می‌کردند تا پس از صرف چای و استفاده از آب معدنی و مناظر بدیع اطراف مجدداً به راه خود ادامه دهند. قهوه‌چی که از شایعه وبا در ده به شدت وحشت کرده بود، تصمیم گرفت همان روز زن و بچه خود را با اتوبوس به شهر بفرستد و خودش نیز در صدد برآمد که موضوع شیوع وبا را به پاسگاه ژاندارمری اطلاع دهد. قهوه‌چی به رسم احتیاط به شاگرد خود دستور داد که به هیچ وجه با اهالی ده تماس نگیرد. در این اثنا راننده یکی از اتوبوس‌ها که تازه از گرد راه رسیده بود برای صرف چای وارد قهوه خانه شد و چون از صحبت‌های قهوه‌چی و شاگردش به ماجرای وبا پی برد، با عجل خود را به اتوبوس رسانید و قبل از آن که مسافرین گلویی تر کرده باشند، آنها را از وجود وبا در آن حوالی آگاه ساخت و فوراً دستور داد که سوار شوند. مسافرین که به شنیدن اسم وبا دست و پای خود را گم کرده بودند، وحشت‌زده به طرف اتوبوس دویدند و لحظه‌ای بعد اتوبوس به سرعت از آن مکان دور شد.